سلام، وقتتون بخیر. اینجا استودیو فرهنگی صدانته و با موضوع تجربه دینی، چیستی و اعتبارش در خدمتتون هستیم. این موضوع رو قراره از دو منظر روانشناسی و فلسفه بررسی کنیم. منظر روانشناسی رو استاد گرمارودی که پژوهشگر روانشناسی هستند و دکترای خودشون رو از دانشگاه کلمسون آمریکا دریافت کردند برامون شرح میدن. منظر فلسفه رو استاد کشمیری که پژوهشگر فلسفه و اخلاق هستند برامون شرح میدن. خب دکتر کشمیری، ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم از شما و عزیزانی که بحث ما رو میبینند و میشنوند. همونطور که اشاره هم کردید، قرار هست که در این جلسه و جلسات آینده درباره تجربه دینی سخن بگیم. من سعی میکنم بحث خودم رو در این جلسه بیشتر معطوف به جغرافیای این بحث و قلمروش و اینکه پیشینه تاریخی تجربه دینی در نظر بگیرم و از این جهت بهش بپردازم و در دو جلسه بعدی سعی می‌کنم که استدلال‌هایی که از سوی فیلسوفان مهم به سود اعتبار تجربه دینی اقامه شده رو بررسی بکنم و شرحش بدم. امیدوارم که تفسیر این بحث رو بتونیم در قسمت پرسش و پاسخی در جلسات دیگه و یا در یک دوره مستقلی بهش بپردازیم. در ضمن خیلی خوشحالم هستم که در خدمت دوست فاضل و ارجمند دکتر گرمارودی هم هستم و از این جهت میتونم ازشون استفاده بکنم.
سلامت باش.
خب شاید برای شروع بد نباشه با این سوال شروع بکنیم که اساساً چرا تجربه دینی، چه اهمیتی داره این موضوع؟ پرسش از اهمیت هر پژوهشی معمولاً در هر پروپوزالی، هر مقاله و تحقیقی در ابتدای بحث میاد. بد نیست که ما هم خیلی گذری و کوتاه بهش اشاره کنیم. واقعیت اینه که دست کم از دو منظر میشه درباره اهمیت پرداختن به این موضوع حرف زد. یکی از منظر عقلانیت نظری و دیگری عقلانیت عملی. قبل از که بخوام از این دو منظر توضیح بدم، یادآوری کنم احتمالاً برای بسیاری اگر این برنامه رو ببینن یا عنوان این بحث رو ببینن، احتمالاً این سوال ایجاد بشه که دین، تجربه دینی، واقعیت اینه که مزاج و مزاق روزگار ما خیلی همسو با این موضوعات نیست. گویی از حیث ارزش شناختی پرداختن به این موضوع دیگه اهمیتی نداره. نه به این خاطر که ناموجه هست لزوماً، نه. گویی دیگه مسئله نیست. به همین خاطر به نظر میرسه که این مقدمه رو درباره اهمیت پرداختن به این موضوع بهش بپردازم. اول اینکه این موضوع مثل هر موضوع فلسفی و روانشناختی دیگه ممکنه برای کس یا کسانی مهم باشه، کسانی که دغدغه حقیقت دارن. مخصوصا اگر بخوایم از منظر فلسفی هم جدی بگیریم قضیه رو، ممکنه کسی واقعا مسئلهش باشه که بالاخره آیا این تجربیات دینی، معنوی، عرفانی که رخ میده آیا اصالت و اعتباری دارند؟ آیا خدایی وجود داره؟ و این پرسش یک پرسش فلسفی و البته کاملا متافیزیکی هست و مثل بسیار پرسش های دیگه میشه جدیش گرفت. اما راستش رو بخواید به نظرم دلیل از منظر عقلانیت عملی مهمتره. برخی از معرفت شناسان فضیلت وقتی که میخوان درباره معرفت مشخصا باور صادق موجه صحبت بکنن، تاکیدشون بر اینه که ما به هر موضوعی قرار نیست بپردازیم. معرفت شناسان فضیلت تاکیدشون این هستش که ما باید به موضوعاتی که مهم هستن بپردازیم و منظورشون از مهم بودن این هست که اون موضوع به زندگی خوب، به ویلبینگ من به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم مربوط باشه. به نظر میرسه که باور به وجود خداوند یا قائل شدن به اعتبار تجربیات دینی / بی اعتباری تجربیات دینی نقش مستقیمی در زندگی ما داره. من فعلا نمیخوام موضع‌گیری خاصی رو وارد بحث بکنم. از این جهت میخوام بگم که ممکنه کسی واقعا اساسا براش این مسئله باشه که چه بهتر که خدایی نباشد. ای کاش خدایی نباشد، کما اینکه برخی گفتن، و این موضوع براشون مهم باشه و بخوان استدلالها رو ببینه و بررسیش بکنه. و از سوی دیگه برای برخی چه بسا این گشودگی نسبت به تجربیات دینی و معنوی برشون مهم باشه و روی کرده همدلانه تری داشته باشن و قول به اصالت تجربه دینی نقش مثبتی در ولبینگشون داشته باشه. به هر حال از منظر عقلانیت عملی هم به نظر میرسه که موضوعیه که فقط یک بحث نظری و تئوریک نیست که ما بگیم خب از در واقع ما ببینیم باور موجه هست یا نه. باور داشتن یا نداشتن این موضوع نقش مستقیمی، با شجاعت میگم نقش مستقیمی، نمیخوام بگم حتی غیر مستقیم هم، مستقیم و غیر مستقیم واقعا در زندگی ما داره و دو تا سبک زندگی مختلفی رو برای ما حاصل میاره. بعد نیست برای پرداختن به بحث تجربه دینی با ذکر چند نمونه از برخی وقایع، برخی گزارش هایی که از این تجربیات شده شروع کنم و قبل از که بخوام به اونها بپردازم بعد نیست که خودمون هم یک در واقع درون نگری داشته باشیم و همچنین یادآوری کنیم به خودمون شواهد و گزارشاتی که از دیگران شنیدیم یا دیدیم. در زندگی ما یا دیگرانی حتما به گوش ما رسیده لااقل نسبت به دیگران که گاهی شخص در یک زمانهای خاصی، در یک مکانهای خاصی، در یک رویدادها و وقایع خاصی یک احساسی بهش دست میده اون شخص، حالا میخواد ما باشیم یا دیگران، که اون رو دینی تلقی میکنه. دینی تلقی کردنش میتونه معانی مختلفی داشته باشه. ممکنه من بعد از اینکه اتفاق ناگواری برام رخ داد این اتفاق رو به این معنا دینی تلقی کنم که به نحوی کفاره گناهان من هست. ممکنه در جای دیگه با آیه ای از متن مقدس روبرو بشم و اون رو گویی پیامی به خودم ببینم و خودم رو مخاطب اون پیام و آیه بلنداد بکنم. ممکنه در معبد خاصی برم، ممکنه در حرم امام رضا برم، ممکنه در مسجدی، کلیسایی یا هر جای دیگه برم و در اونجا یک احساس خاص دینی داشته باشم، حالا میخواد خوف و رجای ایمانی باشه یا هر چیز دیگه. خب بریم به سراغ برخی از این نمونه ها و بعد من تعریف فنی تر تجربه دینی رو بهش میپردازم. اجازه بدید یکی از مثال ها رو از آگوستین قدیس بیارم. سنت آگوستین از متفکران مهم مسیحیت که در کتاب اعترافات خودش میگه: هنوز خود را در اسارت گناهان می دیدم و در کمال بینوایی فریاد برمی آوردم تا به کی باید وعده فردا فردا دهم؟ چرا حالا نه؟ چرا در همین لحظه به گناهان کریه خود پایان ندهم؟ خود را این چنین استنتاق می کردم. تلخترین و گزنده ترین اندوه در دلم موج می زد و بی امان اشک می ریختم. در همین اثنا از خانه مجاور آواز کودکی به گوشم رسید. صاحب آن آواز دختر بود یا پسر نمی دانم، اما به تکرار چنین می سرود: بردار و بخوان، بردار و بخوان. سر برداشتم و کوشیدم دریابم این کلمات در کدام بازی کودکانه خوانده می شود، اما چیزی به خاطر نیاوردم. از گریسن دست برداشتم، به پا خواستم و به خود گفتم این باید فرمانی الهی باشد که مرا امر می کند تا کتاب مقدس را بگشایم و نخستین عباراتی که در برابر دیدگانم ظاهر می شوند بخوانم. داستان آنتونی را به خاطر آوردم که یک بار به طور اتفاقی به کلیسا داخل شد و در همان هنگام عباراتی از انجیل قرائت می شد که او آنها را الهامی از غیب می دانست. شتابان به جایی که آلیپوس نشسته بود بازگشتم، زیرا به هنگام ترک آن محل کتابی را که حاوی نامه های پولس بود جا گذاشته بودم. آن را برگرفتم و گشودم. در سکوت نخستین عبارتی را که در برابر چشمانم ظاهر شد خواندم: نه با عیش و نوش، نه با شهوت و اسراف، نه با مشاجرات و حسادت ها، بلکه خود را با عیسی مسیح مسلح کن. بیش از این به جسم و شهوات جسمانی نیندیش. دیگر تمایلی به ادامه خواندن نداشتم و لزومی هم نداشت. گویی قلبم از نور یقین لبریز شد و الی آخر. من آمدانه برخی از این نمونه ها رو میارم. این در سنت مسیحی بود. اجازه بدید که یک نمونه هم از فضیل ابن عیاض هم بیارم که فرمانده یکی از در واقع راهزنان، یکی از فرمانده‌های مهم در راهزنان بود و در تذکرة الاولیاء عطار ازش نقل میکنه. نقل است که در ابتدا به زنی عاشق شده بود، هرچه از راه زنی به دست آوردی به وی فرستادی و گاهگاه پیش وی رفتی و در هوس او گریستی. تا شبی کاروانی میگذشت، در میان کاروان یکی این آیت میخواند: آیا وقت آن نیامد که دل خفته شما بیدار گردد؟ این آیه چون تیری بود که بر دل فضیل آمد. گفت آمد آمد و نیز از وقت گذشت. سراسیمه و خجل و بیقرار رو به خرابه ای نهاد. جمعی کاروانیان فرود آمده بودند، خواستند که بروند. بعضی گفتند چون رویم که فضیل بر راه است؟ فضیل گفت بشارت شما را که او توبه کرد و از شما می گریزد چنان که شما از وی می گریزید. پس می رفت و می گریزد. نمونه های بیشتری هم از این گزارش ها در سنت مسیحی، اسلامی و فرهنگ های دیگه هم وجود داره، بسیار زیاد، و من به اونها اشاره نمی کنم دیگه که خودم جدا کرده بودم که بهشون بپردازم. جالبه که ویلیام جیمز، ویلیام آلستون و دیگرانی که درباره تجربه دینی حرف زدن، خیلی از این گزارشات رو جمع آوری کردن. احتمال دکتر گرمالودی هم به تفصیل اونها رو توضیح خواهد داد، ولی همه این جمع آوری ها ناظر بر اولیاء دین یا بنیانگذاران ادیان و مذاهب نیست. بسیار از اینها تجارب افراد عادی هست که کم و بیش افراد عادی هم در برهه‌ای از زندگی خودشون یا دیگران تجربه کردن، حالا چه تجربه شخصی خودشون چه تجربه از دیگران. اگر بخوایم که تجربه دینی رو تعریف بکنیم، میشه با یک تعریف سرراست ولی نه چندان دقیق چنین تعبیر و تفسیر کرد: تجربه دینی رخدادی درونی یا بیرونی است که برای شخص صاحب تجربه واجد اهمیت دینی است و اون تجربهش رو با تعابیر دینی بیان میکنه. همونطور که عنایت دارید، این تعریف یک تعریف پدیدارشناختی هست، یعنی هیچ سوگیری خاصی توش نیست. واقعیت اینه که کسی در اصل این گزارش ها تشکیک حاد و چندانی نکرده، چون اونقدر زیاد هستن که این گزارشات، که اگر بسیار از این تجربیات هم به ساقط تاریخی نداشته باشن، اما باز ما تجربات زیادی رو میتونیم استناد کنیم، ارجابش بدیم که چنین هستن. به همین خاطر هم مقام فیلسوفان هم عمدتاً بیش از آنکه روی وثاقت تاریخی این تجربیات باشه، روی اصالت این تجربیات هست، به توضیحی که خواهد آمد. واقعیت اینه که تجربه دینی یک مفهوم کاملا مدرن هست. درسته تقریبا کسی مخالفتی با این نداره که از زمانی که اون نسخه های اولی ادیان و مذاهب سر و کلهشون پیدا شده، تجربیات دینی هم بودن. اما تجربه دینی معنای خاص کلمه یک مفهوم کاملا مدرنه که تقریبا عمری حدوداً 100 سال شاید داشته باشه. میشه گفت که تجربه دینی یک مفهومی کاملا مدرن هست. ذکر تجربیات دینی، عرفانی، معنوی، کشف و شهود تقریبا میشه گفت به درازای تاریخ دین و دینداری هست. اما تجربه دینی به معنای خاص کلمه اینطور نیست. یک مفهوم پساکانتی هست اصطلاحاً. تا قبل از اینکه ما وارد جهان مدرن بشیم، به ویژه قبل از در واقع قرن 17 و 18، معمولاً جهان ما آکنده از فضای معنوی و دینی بود. این که میگم فضای معنوی و دینی، به معنای مثبتش منظورم نیست. منظورم اینه که اون متافیزیکی که در جهان سنت وجود داشت، یک متافیزیک کلان و سنگین بود و به نحوی از آنها باور به وجود خداوند، فرشتگان، اسطوره ها و چیزهای از این قبیل در دستگاه فکری آدمیان وجود داشت. کم کم رفته رفته به دلایل و عللی این در بر پاشنه دیگری چرخید. بله، در گذشته کس یا کسانی بودند و بسیار هم بودند که از تجربیات دینی خودشون، عرفانی خودشون حرف می‌زدند. اما در اونجا این تجربیات و این کشف و شهودها برای توجیه و اثبات باور وجود خداوند به کار نمی‌رفت. در اونجا ما پیشاپیش باورهای دینی و الهیاتی خودمون رو داشتیم و پس از اون تجربیاتی، کشف و شهوداتی هم کسانی که داشتن در واقع نقل قول میکردن یا ریاضت میکردن و وارد این وادی میشدن. اما در جهان مدرن چه این نبود. دلائل و عللی به میان آمد که باعث شد که باور به وجود خداوند به حاشیه رانده بشه و فیلسوفانی کوشیدند که پای حیات دینی معنوی رو دوباره به میان بیارن. یکی از اون عوامل که میشه بهش اشاره کرد نقدهای اندیشه سوز دیوید هیوم بود. دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی معروف که استدلالهای خیلی جدی در رد براهین اثبات وجود خداوند داشت و به صورت و به طور مشخص درباره برهان نزد. و اون هم یک تجربه گرای خیلی رادیکال هم بود. من وارد استدلالاش نمیشم، دوستان بهتر از من احتمالاً با آرای او آشنا هستند. و کانت باز فیلسوف دیگری بود که پای خداوند رو، باور وجود خداوند رو و اساساً متافیزیک رو از عقل نظری کنار گذاشت و اگر هم در دفاع از خداوند صحبت کرد اون رو به عقل عملی فروکاست و گفت که در واقع دین یک امر اخلاقی هست و وظیفه عقلانیت نظری ابداً این نیست که بخواد راجع به متافیزیک به طور عام و باور وجود خداوند به طور خاص حرف بزنه. خود کانت هم عمده استدلال های جدی به سود خداوند رو نقد کرد و با دلایل قوی نشان داد که نمیتوان ما پامون رو فراتر از تجربه بگذاریم و متافیزیکی که بخواد فراتر از تجربه حرف بزنه اون رو باید در واقع کنار گذاشت و این ایدهش هم کاملا ملهم و متأثر از دیوید هیوم بود. از طرف دیگه ما با تجربه گرایی روبرو بودیم. کم کم این رویکرد تجربه گرایی خیلی در قرن 18 هم خیلی جدی میشه. مهمترین ملاک و محک ما برای ارزیابی باورها ارجاع به تجربه بود و مشخصا هم وقتی از تجربه صحبت میشد تجربه بیرونی و درونی، تجربه حسی و ادراک های درونی شبیه مثلا اینستروپکشن و این درونگری و تجربه بیرونی تا پیش از این به عنوان یک تنها ملاک یا مهمترین ملاک نبود. ما تا پیش از این الهیات طبیعی داشتیم، مخصوصا فیلسوفان قرون وسطا، فیلسوفان مسیحی استدلالهای جدی داشتند. پیش از اون هم ما فیلسوفان دیگر به انهای دیگری استدلالهای اقامه کرده بودند و همگی اینها به نحوی استدلالهاشون ریشه در آراء ارسطو و افلاطون داشت. بگذاریم، من نمیتونم خیلی بحث رو باز بکنم، ولی خود ظهور تجربه گرایی، نقدهای بنیان افکن هیوم، کانت و فیلسوفان عصر روشنگری، ولتر و دیگران، لوی اشتراوس فیلسوفی بود که در واقع درباره وساقت تاریخی متون مقدس هم بحثای جدی کرد، فیلسوفان تاریخ و مخصوصا مورخان هم کم کم به میان آمدند و اون منابع تاریخی که درباره متون مقدس و اناجیل و موضوعاتی از این قبیل وجود داشت رو اینها همگی نقد کردند به لحاظ تاریخی، یعنی وساقت تاریخی متون رو کاملا مشکوک کردن که اینا واقعا رخ نداده. خب در این در چنین حال و هوایی هست که کم کم هم در واقع مکتب رومانتیک هم سر و کلهش پیدا میشه. اینها هم واکنشی هستن به اصل تجدد، واکنشی هستن به عقلانیت مطلق و اون استدلالگرایی قوی فیلسوفان عصر روشنگری و تکیه و تأکید جدی اینها بر عاطفه و احساسات بود و نقد عقلانیت و اینها خیلی تأکید بر تجربیات شخصی داشتن، ریاضت‌های باطنی، کشف و شهود هنری و نسبی شمردن عقل و عقلانیت و خرد شمردن اون. مجموع این عوامل و علل دیگری که بلاز جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی دخیل بودن کم کم باورهای دینی رو و معقولیت باورهای دینی رو به کنار گذاشت. در اینجا کسی مثل شلایرماخر سرکلش پیدا میشه. شلایرماخر یک در واقع الهیدان مهمی بود و پدر الهیات لیبرال هم شناخته میشه. حرفش چی بود؟ اون میخواست که به نحوی هم با عقلانیت زمانی خودش بر سر صلح و آشتی باشه و هم اون باورهای دینی رو حفظ بکنه. از سوی میدید که باورهای الهیاتی، نظامهای الهیاتی فرو ریختند، الهیات طبیعی و عقلانی دیگه اون اعتبار سابق رو ابدا نداره داروینیسم هم همچنان به قوت خودش داره جلو میره و تجربه گرایی رادیکالی هم وجود داره. اون سعی کرد یک راه میانه ای رو در پیش بگیره. ادعا و موضع شلرماخر این بود. اون گفت که دین و لب و گوهر دین و دینداری رو نه باید در استدلال و گزاره های عقلی پیدا کرد و نه حتی از طریق مباحث تاریخی و بحث و کنکاش های تاریخی درباره وساقت تاریخی متون مقدس، بلکه دین رو باید در دلمون جستجو بکنیم، در عواطف و احساساتمون باید پیداش بکنیم. با این موضع اون سعی کرد که هم در اون پارادایم تجربه گرایی باشه، چون گفت تجربه آدمیه، اینجا تجربه درونی، و همین که اعتقادش این بود و موضعش هم صریحا میگفت که ابدا نباید به سراغ استدلال های پرپیچ و خم فلسفی بریم، کما اینکه ناکامی اونها هم نشان داده شده. شلرماخر در کتاب درباره دین و ایمان مسیحی سعی میکنه این ایده رو به طور کامل، شلرماخر در کتاب درباره دین و ایمان مسیحی سعی میکنه ایده خودش رو به طور کامل بپرورونه، که شرح این رو در صورت لزوم من در بخش بعدی بهش میپردازم. شلرماخر دو کتاب بسیار مهم داره، ایمان مسیحی و درباره دین. عمده بحثای شلرماخر درباره همین موضوع هست که لب، گوهر و ذات ادیان احساسات و عواطف ما آدمیانه و آنچه که باعث نظام سازی های الهیاتی در واقع منظورم هست، ایجاد استدلال های عقلی و بعداً تفسیرهای دینی میشه، همه اینها متأخر هستن از این تجربه احساسی. به تعبیر دیگه از نظر شلرماخر، من یک سری عواطف و احساسات دینی دارم و اون احساس و عاطفه مشخصاً، خودش هم بحث میکنیم که احساس وابستگی، احساس فقر وجودی من هست، بخوام از ادبیات سنت خودمون استفاده کنم، و این که من نیاز دارم خودم رو به یک مبدعی متصل کنم، یک وابستگی عمیقی در درون خودم حس میکنم. شلر مخارم گفت که این احساس و عاطفه در درون همه آدمیان هست، همه این احساس ضعف، فقر و نیاز خودشون رو و مشخصا وابستگی خودشون رو و نیاز خودشون به اون امر قدسی یا یک امر تام و مطلق رو، این اصطلاح از خود شلرماخر هست، رو در درون خودشون احساس میکنن. و تبیینی که از این واقعه میشه داشت اینه که اون منشأ این احساس همون خداوند هست، منشأ این احساس وابستگی که در من هست که نیاز دارم به جای چنگ بزنم خداوند هست. البته فراموش نکنیم که شلرماخر بحث فلسفی فنی به صورتی که بعداً جیمز و بعدها زگزرسی و فیلسوفان دیگه مطرح میکنه نمیکنه، ولی اصل این ایده تقریباً دستمایه میشه برای فیلسوفان بعد از اون. البته این هم بد نیست بهش اشاره بکنم، اون بحثی که خود شلرماخر میکنه خیلی روی فیلینگ سرمایه گذاری میکنه. وقتی از فیلینگ حرف میزنه ما باید حواسمون باشه، منظورش این نیست که من چیزی رو احساس بکنم از طریق مثلا حواسم، یعنی سنسیشن نیست، من با سنسیشن مثلا این خودکار قلم رو در دستم میگیرم و احساسش میکنم، نه، در واقع اون فیلینگ که اون ازش حرف میزنه چیزی همون میشه گفت اورنس هست. اورنس رو میشه حتی، من احتیاط دارم، آگاهی هم نمیشه ترجمه کرد، اونم کانشسنس داریم، اونم چیز دیگریه، دل آگاهی شاید بهترین ترجمه باشه. یک نوع دل آگاهی ما داریم، یک نوع احساس درونی قلبی داریم، مجبوریم از همین واژه استفاده کنیم. خود شلرماخر البته از همین تعابیر استفاده میکنه، در جاهایی هم از همین اورنس استفاده میکنه. خلاصه این که این احساس اونقدر تنین تجربه گرایانی پررنگی نداره، که البته دکتر گرماردی به تفصیل راجع به این صحبت خواهند کرد که توی جیمز البته چنین نیست، توی جیمز بیشتر یه خورده تنین تجربه گرایش پررنگ‌تر میشه، چون اساسا جیمز خودش یک روانشناس بود و توی پارادایم علمی کاملا تنفس میکرد و شلرماخر یک در واقع الهیدان بود. به همین خاطر وقتی چه این موضعی رو اتخاذ میکنه شلرماخر، اون وقت به سراغ متن مقدس میره، میگه حالا ما باید متن مقدس رو تعبیر جدیدی کنیم، و در واقع پدر هرمنوتیک مدرن هم در واقع شلر ماخر هست و سعی میکنه که یک دستگاه هرمنوتیکی هم معرفی بکنه که بگه متن مقدس یک متن واقع نما به معنای اخص کلمه نیست، باید تعبیر بشه، تعبیر بشه، تفسیر بشه و نمادین هم تعبیر و تفسیر بشه. چرا؟ چون اساساً به تصریح خود شلر ماخر این تجربیاتی که من به عنوان یک شخص صاحب تجربه دارم که یک عواطف دینی دارم، وقتی که میخوام بیانش کنم ناچارم که جامعه زبان بر تن این تجربه بکنم. به همین خاطر چاره‌ای نیست که این زبان کاملا نمادی میشه، تمثیلی میشه و ما نیاز به یک ابزارهای تئوریکی داریم که بخوایم متن مقدس رو تفسیر بکنیم. البته این هم اشاره بکنم، این موضع خیلی در راستای اون الهیات لیبرال، در واقع پروتستانتیسم و در واقع اون روی کردی که دین رو فردی تر میدونه، تجربه ها شخصی ترن، فردی ترن، به این سمت و سو میکشاند. و به اضافه این نکته که من این هم اشاره بکنم که خود شلایرماخر خیلی مراقب هست که بگه که این عاطفه ما جنبه شناختاری داره اما از پسش بر نمیاد، که بخواد به لحاظ فلسفی یک صورتبندی نظری جالبی داشته باشه کما که مثلا کسی مثل ویلیام آلستون میکنه، ولی این نمیتونه کارو کنه، لااقل از نظر بسیاری از متفکرین ناتوانه و دستگاه منسجمی نیست. اما اون این رو لااقل این ایده رو مطرح میکنه که میگه این عاطفه لااقل یک منشأ واقعی دارد و اگر بخوایم از زبان امروزین کمک بگیریم شاید استدلال بهترین تبیین آی بی که میتونیم داشته باشیم برای تبیین این واقعیت درونی که بگیم یک واقعیت بیرونی وجود داره. حالا بحث ما اینجا روشن‌تر میشه که چرا من میگم که تجربه دینی یک مفهوم کاملا مدرنه. ما با یک شکاکیت دینی روبرو هستیم، این همه اشکالات جدی هست، حالا فیلسوفی آمده دست و پا میزنه، تلاش میکنه یک شرایطی رو مهیا بکنه برای معقول نشان دادن و معقول کردن باورهای دینی. حالا معقول نشان دادن شاید بار منفی داشته باشه، ولی معقول کردن باورهای دینی و توضیح جدیدی از اون. مضافاً این که فراموش نکنیم که کشف و شهود و تجربیات معنوی که در گذشتگان بود از یک متافیزیک، انسان شناسی و معرفت شناسی جهان سنت تغذیه میکرد. ما در جهان سنت کسی که تجربه عرفانی داشت بس میشد به عالم خیال، عالم مثال یا عالم مثال، یا به لحاظ معرفت شناختی با چشم سر به قول حالا عرفا بخوایم بگیم، البته چه این تعبیری حالا شبیه این رو جیمز هم داشت، با چشم سر یا با یک قوای باطنی ویژه‌ای که اون هم قوی خیال هم بهش میگفتن، چون میگفتن قوی خیالی که در درون ما هست متصل است به اون عالم خیال، و یک انسان شناسی خاصی هم مفروضش بود. این انسان شناسی خاص، این شخص واجد قلبه، در واقع اینها یک ادبیات خاص خودش رو داره و یک متافیزیک خاصیه. ولی در جهان مدرن نه، ما در واقع تنها شدیم، آواره شدیم از قرن 18 به بعد مخصوصا، و من میخوام بدم آیا میشه باورهای دینی، احساسات ها میتونم جدی بگیرم، آیا این مکاشفات، تجربیاتی که برای من یا در برای دیگران در گذشته رخ داده آیا میشه به نحوی صورت بندیش کرد که واقعا خبری از عالم واقع بده؟ اینجا به نظر میرسه که بس ما باید این احتیاط رو داشته باشیم، اگرچه هر دو درباره موضوع واحدی صحبت میکنند اما با ابزارهای نظری متفاوتی حرف میزنند و البته هم پوشانی های جدی دارند. فراموش نکنیم گفتیم ذکر شد مثلا کسی مثل پراتفود که از فیلسوفان مهم در حوزه تجربه دینی است، البته خب اشکالات جدی به تجربه دینی داره، ولی ما به درازای تاریخ دین و دینداری ما تجربه دینی داریم. اما اینجا ما به معنای عام و نچندان دقیق و مسامحی داریم به کار بریم. بعد از اینکه جیمز میاد و من وارد اون فعلا نمیشم و احتمالاً دکتر گرمارودی این موضوع رو بیشتر بشکافن.
خیلی ممنون ازتون، خیلی مبحث جذاب بود و استفاده کردیم. پس به صورت خلاصه اگه بخوام بگم، چیزی که اینجا باش پرداختیم این بودش که کلن اصلا برای چی باید بیاییم راجع به تجربیات دینی حرف بزنیم، و متوجه شدیم که چه ما به تجربیات دینی باور داشته باشیم چه نداشته باشیم توی زندگیمون قطعا تأثیر مستقیم دارن و حتی غیر مستقیم هم نیست. و اینکه تجربیات دینی گفتیم که توی همه ادیان قابل مشاهدن و خود واژه تجربه دینی یه واژه مدرنی هستش، یه مفهوم مدرنه و 100 سال بیشتر نیستش که در واقع داریم بهش میپردازیم. درباره تجربه گرایی حرف زدیم و اینکه گفتیم ملاک همه چیز در واقع تجربه ما میشه. در ادامه پرداختیم به اینکه خب یه زمانی شد که داروینیسم مطرح شد، تجربه گرایی رادیکال مطرح شد و باورهای الهیاتی به حاشیه رونده شدن و توی این زمان ما شلایماخه رو داشتیم که یه میانگرایی رو داشت و اومد در واقع گفتش که ما یه عواطف و احساسات دینی داریم و یه میلی داریم که به یه موجود برتر متصل باشیم و یه دل آگاهی رو به این جریان منسوب کرد. خیلی متشکرم ازتون، قطعا همینطوری که برای من مفید بوده واسه مخاطبمون هم خیلی مفید بوده. خب دکتر گرمارودی، ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. متشکر از آقای امید کشمیری عزیز و توضیحات بسیار خوب و مفصل که بحث رو واقعا با نظم مشخصی پیش میبره آقای کشمیری همیشه، و به نظرم این ترکیب خوبه، روانشناسی و فلسفه، این ذهن منظم و بخش بندی شده که آقای کشمیری داره، و بعد من نکاتی رو حالا از نگاه روانشناسی به ذهنم برسه به بحث اضافه بکنم. خب من اول یه مقدار میخوام بازخورد بدم، نکاتی به ذهنم اومد همینجور که آقای کشمیری صحبت میکرد و اونها رو بگم و بعد دوباره برم به انسجام بحث خودم بپردازم و از ابتدا آغاز کنم و جلو. آقای کشمیری راجع به باور صادق موجه صحبت کردن و اینکه بالاخره باید این چه که ما داریم بهش میپردازیم یه رلونسی، یه ارتباطی، یه ربطی به ما داشته باشه. ویل بینگ رو اشاره کردن، پیوستار درد تا ویل بینگ، که پیوستار بینگ، پیوستار بودن، و به نحوی باید این بحث مرتبط باشه. یادآور همون دوگانه ربط و حقیقت سقراطیه که در واقع سقراط با تجربه گرایان طرف بود و از سوی با در واقع سوفسطاییان طرف بود، و یکی از سوفسطاییان بیشتر جنبه ربط روانشناختی مطرح بود و در مقابل تجربه گرایان تروس و حقیقت بیرونی بیشتر اهمیت داشت، و سقراط بین این دوتا رفت و برگشت میکرد. این رفت و برگشتی که هنوز تا زمان ما ادامه داره و ما درگیر همین موضوع هستیم، یعنی ریلیونس و تروس، ربط روانشناختی و حقیقت، که این دوتا در واقع در یک رقصی به دنبال هم هستن و سقراط انگشت اهمیت بر اون نهاد و البته افلاطون هم اون رو پی گرفت. مثلا ایرادی که به تجربه گرایان زمان خودش می گرفت سقراط این بود که یک حقایقی رو شما برید در عالم کشف کنید که هیچ ربطی به روح و روان و روانشناسی شما نداره، این در رشد روانشناختی شما اثری نمیذاره، و اگر این اثر رو نذاره شاید اصلا بی اهمیت باشه، همون که آقای کشمیری میگفت ویل بینگ ما رو باید اثر بذاره. بنابراین از جمله اون بحث هاست که هم تروس درش اهمیت داره، هم ریلیونس، و حرکت بین این دوتا که خیلی از اون شریانهای مهمیه که در طول تاریخ فلسفه و روانشناسی بهش پرداخته شد. موضوع دیگر راجع به این که احساسات دینی که تجربه میشن و اینکه تعریف تجارب دینی و روحانی چی هستش. خب به طور سنتی همونجور که گفتن عنوان این تجربیات رو تجربیات دینی میگفتن، همونطور که ویلیام جیمز هم در کتاب کلاسیک خودش میگه تنوع تجربیات دینی. اما این کتابی که من این پشت سرم هم گذاشتم که اخیرا هم چاپ شده در یکی دو سال اخیر از دیوید ییدن و اندرو نیوبرگ، این یه بازخوانی از همه پژوهش‌هایی که در این زمینه تجارب روحانی هم اسمش رو گذاشتن، spiritual experiences، تجربه روحانی، پژوهش‌هایی که شده، اندیشه ورزی‌هایی که شده رو کنار هم آورده و مطرح کرد. در واقع یه جور ولد خلف اون کتاب کلاسیک ویلیام جیمز که بعد از 120 اندی سال همون مطالب رو دنبال کرد، و در مجموعه روا هم ما خلاصه این کتاب رو ارائه کردیم و 4-5 جلسه ایش منتشر شده، همین جور جلو میریم و به نظرم این کمک میکنه. یه نکته جالبی که حالا بحث به اینجا رسید، یه ذره دارم پراکنده صحبت میکنم، ولی این کتاب داره این هستش که شما در زمینه تجارب روحانی و معنوی افرادی مثل یونگو دارید که اینها اندیشه های اسپکیولیتیو گمان پردازانه و پیچیده و مبهم دارند و خب اونم جایگاه خودشو داره. منتها این کتاب به خاطر روحیاتی که نویسنده ها داشتن بیشتر تمام اویدنس ها نتایج پژوهش ها اینا رو کنار هم گذاشته و گفته بالاخره ببینیم چه چیزهایی مشاهده میشه از این هیته، از پژوهش هایی که در این هیته انجام شد. پس بنابراین این رویکرده جالبه، یک کسی که اصلا به اون پیچیدگی های یونگی زیاد علاقه ای نداره و فقط میخواد که صرف پژوهش ها رو ببینه به چه نتایجی رسیدن، کتاب میتونه کمک کنه. خب برگردم به اون تعریف تجارب روحانی که این کتابم بهش میپردازه و یک دستبندی کلی که وجود داره این است که به دو قسمت تقسیم میکنن، البته قسمت های دیگری هم داره. یک دسته از تجربیات رو نومینس میگن که قدسی میشه ترجمه کرد و یک بخشی رو عرفانی یا میستیکال میگن. اون بخشی که قدسیه یک وجه در واقع مقدس و الهی داره که در اون تجربیات مثلا اگر از سنت مسیحی بیاد، در واقع فرد مثلا با حضرت مسیح دیدار کرده و چیزی شنیده و مشاهدی رو دیده و اینا، ولی تجارب در واقع روحانی که عنوان این کتابم هست محدود به اون نیست و ممکنه یه فردی اصلا آتئیست باشه، خدا ناباور باشه و در این تجربه ها مستغرق بشه، این تجربه ها برش اتفاق بیفته و کاملا جهت زندگیش رو عوض کنه. مثالی رو دوست دارم اینجا بزنم، حالا امید جان چند تا بیشتر از جنبه دینی و مقدس قدسی مثال زد، حالا من مثال هایی رو میزنم که حالت رازآلود و میستیکال داره. یکیش ای جی آیر هست که تجربه نزدیک به مرگ داشته که یک فیلسوف پوزیتیویست مطرح بود. ای جی آیر یک فیلسوف پوزیتیویست و پوزیتیویست ها هم همونجوری که میدونید علاقه دارن به اون تجربیات و پژوهش هایی که تجربه گرایانه هستند و اینکه علم در واقع از این به وجود میاد که شما آجرهای مختلفی از این مشاهدات و اویدنس هایی که از جهان بیرون به دست میارید رو کنار هم بگذارید، یک ساختمانی درست کنید و اون میشه ساختمان دانششون. البته ایشون هم تجربه نزدیک به مرگ کرده، آقای ای جی آیر، و در پس اون تجربه چون خیلی هم چالش برانگیز و حساس بود که ایشون چی گفته، اینها حرفای مختلفی هم گفته شده که ایشون زدن، ولی دست کم این رو گفتن که من نگاهم به این که مرگ پایان است و جهان بعدی وجود ندارد، دست کم راجع به این من بیشتر اوپن شدم، گشوده نگاه کنم به این موضوع که میتواند حالتهای دیگری هم وجود داشته باشد و مرگ پایان نباشد. همین تغییر نگاه برای ما کافیه که بگیم یک فیلسوف پوزیتیویست یک تجربه ای رو از سر گذرونده که تمام اندیشه هاش و اون چارچوب های ذهنیش رو میتونه متأثر کنه و این تجربه عرفانی است، تجربه رازآلود است که برای افراد اتفاق میفته. یک مثال رو اگه اجازه بدید من در کنار مثال های خوبی که امید جان مطرح کرد اینجا من اضافه کنم که در بله اینجا هستش، یک نمونه از آلن واتس از جمله پژوهشگران تجربیات معنوی بوده. این نمونه رو از سوی تجربه‌گر بیان میکنه که میگه من در طی این تجربه مرز فیزیکی بدن خود رو از دست دادم. یعنی اون جنبه هایی رو میخوام بگم که برای همه میتونه اتفاق بیفته. آمار هم به ما میگه 30% افراد تجربیاتی از این دست دارن، 30% افراد، درصد قابل توجهیه. در طی این تجربه مرز فیزیکی بدن خود رو از دست دادم، البته پوست بدنم سر جایش بود، ولی من حس میکردم که در مرکز هستی و کائنات ایستادم. صحبت میکردم اما کلماتم معنای معمول خود رو از دست دادم. مثال بعدی در واقع از کتاب ویلیام جیمز، همون کتاب کلاسیک تنوع تجربیات دینی، یکی از این نمونه ها این استش که من احساس کردم که با چمنها، درختان، پرندگان، حشرات، به طور کلی با طبیعت یگانه شدم و از این که جزوی از هستی به شمار می آیم احساس وجد می کردم. همچنین می دانستم که این احساس وجد و رضایتی که داشتم ریشه در این داشت که منیت و خود من در حال زوال و کمرنگ شدن بود و این زوال در قبال ادراکی از یک عشق و قدرت برتر ایجاد شد و نمونه آخر هم جیل بولتی تیلور هست و اینم نمونه جالبیه در روانشناسی دین، به خاطر اینکه جیل بولتی تیلور خودش عصب شناس بوده، عصب شناس آمریکایی که در واقع یک عارضه مغزی در نیمکره چپ مغزش اتفاق میفته، کارکرد تقریبا نیمی از مغزش از بین میره. او تجربه شخصی خود را اینگونه گزارش میکنه: دیگر نمیتوانستم مرزهای فیزیکی بدنم با اجسام را تشخیص دهم. در طی این تجربه این مرزها تغییر کرده بود. احساس کردم که تبدیل به چیزی سیال شدم و دیگر حالت جامد نداشتم. یعنی دیگر خود را به عنوان یک چیز منسجم احساس نمی کردم که از اجسام کنارم جدا هستم. درسته. خب این سه تا مثال رو من زدم که بگم لزوما بله این تجربیات از یک سنت و فرهنگ دینی نمیاد و کلماتی هم که براش استفاده میشه، البته معمولا حتی کسانی هم که دیندار نیستن از استعارات و کلمات دینی استفاده میکنند که اون تجربیات رو بگن، ولی لزوما نه. بسیاری این تجربیات هستن که صرفا اسم میستیکال، رازآلود رو میگیرن و البته در اونها هم شباهت هایی هست. یعنی همین کتاب اتفاقا بحث میکنه جنبه هایی از شباهت های تجربیاتی که فقط میستیکالن و قدسی نیستن رو هم کنار هم میذاره و اونها رو ارائه میده. راجب این خانم جیل بولتی تیلور همین نکته رو بگم که یه مقدار مرتبط هست با اون تفاوت هایی که نیمکره چپ و نیمکره راست دارن و گویی اینجوری توضیح داده شده این تجربه که وقتی نیمکره چپ مغز یه مقدار کنترلش رو بر نیمکره راست از دست میده، چون این دو نیمکره بر هم کنترل دارن، یعنی نیمکره راست میتونه آزادانه و فعالانه تر عمل کنه و این تجربیات از این دست که تجربیات اقیانوسی هم بهش میگن، اوشیانیک اکسپریانس، برای فرد اتفاق میفته و احساس یگانگی، اینها که به نظر میرسه بیشتر جنبه راست مغزی داره، راست مغزی داره. حالا اون در واقع نوروساینسش رو میشه مورد بحث قرار. خب من یه مقدار جلوتر برم. از شلایر ماخر گفتند و اینکه شلایر ماخر انگشت اهمیت رو قرار داد بر اینکه تجربه درونی میتواند اون مبنای دین ورزی باشد، اون جوهره اصلی باشد. دست کم ویلیام جیمز کاملا اینطوری مفهوم سازی میکنه که در زمانی که مثلا فروید و دورکایم و دیگران از دین یک درکهایی رو به دست داده بودند از نگاه علوم انسانی، ویلیام جیمز خیلی جدی وایستاد و گفتش که نه، اساساً اصل دین بر اساس این تجربیاته، تجربیات دگرگونه، تجربیات عرفانی هست که و احساسات هستش که بنا گذاشته میشه و هر آنچه که از قبال اون میاد، از اینکه مثلا کلیساهای احداث میشه، مناسکی انجام میشه، کتابهای مقدسی نوشته میشه و مقدس در نظر گرفته میشه، اینها دیگه تمام همه رو حاشیه میدونست، فرع دین میدونست و اون تجربیات رو در اصل میدونست. من اینجا یه نکته رو بگم و برم رو سراغ بحث خودم. این دوگانهی که اینجا شکل میگیره خیلی حیاتی، این دوگانه درون و بیرون. یعنی من یک جنبه روانشناختی دارم، احساسات، غلیانات، یک رویایی دیدم و یک جنبه بیرونی وجود داره که اون جهان بیرون است که با نگاه امپیریکال، نگاه تجربی مورد مطالعه قرار میگیره و در مدرنیته اتفاقی که افتاد کشف شد که من خیلی خلاصه کنم، خلاصه در کلمات عامیانه و خلاصه بگم، این است که جهان سردی است. چون قبل از اون این بود که انسان در مرکز. خب بعدن کوپرنیک و دیگران گفتن که نه، به نظر که کره ما در مرکز نیست و گویی که اینجوری بگم، نگاه ساده سازی شده به جهان داشت اینجوری نگاه میکرد که ما عزیز شده خداوند هستیم و در مرکز توجه او هستیم و اویدنس های دوروبر هم همینو میگن، آنچه در دوروبرمون میبینیم اونها هم همینو داره تایید میکنه. و بعد کوپرنیک اومد گفت نه، تایید نمیکنه، چون در واقع کره زمین در مرکز نیست. بعد یک لحظه از لحاظ روانشناختی انسان احساس تنهایی کرد که پس من مرکز توجه نیستم، پس عالم یه جای سردی ممکنه باشه، من دارم کوتاه شدهش رو عرض میکنم. دومیش هم داروین بود که ما با دیف حیوانات دیگر هیچ فرقی نداره، باز انسان خودش رو اشرف میدونست، متفاوت میدونست، حائز آگاهی خاصی میدونست. حتی دکارت این کانشسنس ما و آگاهی ما رو متفاوت میدونه از موجودات دیگه، از حیوانات دیگه. ولی یکی از نتایجی که بار شد بر نگاه داروینی و ارائه شد این بود که در صورت انسان هم در یک طیف قرار میگیره با سایر حیوان. به یک معنا بخوام خلاصه سازی کنم، از اینکه ما در یک مرکزی از توجه قرار دادیم کم رنگ شد. و سومیش این بود که داروین، عذر میخوام، فروید میخواست که سومین گام رو برداره و این مسیر رو تکمیل کنه و بگی که از درون هم همین داستانه. یعنی اون سرمای طبیعت بیرونی، اون طبیعت که به شما اصلا توجه نداره، کر نمیکنه. شما ممکنه تازه ازدواج کرده باشین و در شادترین حالت زندگیتون باشین و برید بیرون و کامیون بزنه شما رو از بین ببره، درسته؟ یک جهان سرد بیرونی، اون از درون هم همین است. از درون در عمیق‌ترین لایه‌های وجود ما کوره، بلایند و دارک. و این چیزی که ما در واقع در اندیشه عرفانی سنتی که امید جانم بهش اشاره کرد، یک سر وجود داره و اون سر به عالم خیال و اینها مرتبط هست و یک جنبه دیواین و الهی داره، اونها رو سر کرد که کنار بزن. یعنی این ستا، کوپرنیک و داروین و فروید رو کنار هم بذارید، یعنی دیگه خیلی تأکید کننده بر هم هستند و اینکه انسان در مرکز توجه نیست. اما در واقع در مورد فروید دست کم، اگر بگیم در مورد کوپرنیک و داروین آرا بیشتر پذیرفته شد، اما در مورد فروید به خاطر مخالفت هایی که به طور عمده از سوی یونگ ایجاد شد، که یونگ رو اگر مدلش رو از روان آدم ببینی، در مرکزش سلف هست، سلف، نه یک چیز دارک تاریک کور، این نیست. سلف در مرکزیت مرکزش سلف است و خب در واقع این یک نگاه متفاوت بود و فروید لزوما بدون، یعنی فروید اینطوری نبود که همه دیگه بپذیرن اندیشه فروید رو و مخالفانی پیدا کرد. خب این مقدمه رو چرا گفتم؟ برگردم به همون دوگانه درون و بیرونی که شلایرماخر ازش صحبت میکنه. درون ما اونطوری که در واقع نگاه رمانتیک هم همین رو میگه، پر است از معنا و معنا بخشی و موسیقی و فهم و انسان دوستی و اینها، و بیرون عالم سردی وجود داره که زیادم کر نمیکنه که عاقبت ما چی میشه، ما به کجا میرسیم و اینا. منتها در یک نگاه های این درون و بیرون، این ادبیات دوگانه درون و بیرون به چالش کشیده شده و این مسئله مهمیه که من در این مقدمه میخوام برش تاکید بکنم، که این دوگانه ممکنه یه جایی تا یه جای خوب باشه، ولی یه جایی به بعد دست ما رو نگیره و ایراد داشته باشه و باید به این فکر کرد. و در جلسات بعد هرچی جلوتر میریم من توضیح میدم که چرا این تفاوت وجوده. یه مثال ساده بزنم که فقط در ذهن شما شکل بگیره، این که مثلا من میگم این خودکار گرفتنیه، این خودکار گرفتنیه، این ایده گرفتنی، این در بیرون است یا در درون؟ این یه چیزی است که حال و وضعیت من را توضیح میدهد یا یک حقیقتی از جهان بیرون را دارد توضیح میدهد؟ گرفتنی بودن خودکار یه چیز ریلیشناله، یه چیز ارتباطیه، یه چیزی است بین من و جهان. و این خیلی توجیه پیدا میکنه در نگاه داروینی، در نگاه تکاملی، چون نگاه تکاملی کاملا رفتی برگشتیه، ارگانیزم نسبت به محیط، محیط نسبت به ارگانیزم، و اینکه این دو هی در واقع در قبال هم رقص کرده اند و مسیر تکامل رو رقم زده، درسته؟ و بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست که ما بگیم وقتی ما یک درکی نسبت به عالم داریم، این کاملا ریلیشناله، ارتباطی هستش. این خودکار گرفتنی است، هم یه چیزی داره راجع به خودکار میگه، هم یه چیزی داره راجع به ظرفیتی که من دارم برای گرفتن خودکار داره برای ما توضیح. بنابراین من میخوام یکم به چالش بکشم، اولا اون نگاه درون و بیرون، و اینکه شما یک تجربه عرفانی اون وقت پیدا میکنید، آیا این تماما از این دوگانه باید تبعیت کنه؟ بگیم در درون ما یه چیزی شد، هیچ چیزی ربطی به فهم ما از خارج نداره، درسته؟ یا نه، مثل اینه که میگیم من خودکار را در دست گرفت، این خودکار گرفتنی است و یه چیزی ریلیشناله، یه چیزی بین من و عالمه. و اگر این دومی باشه معنادارتر میشه، درسته؟ و وثاقت و اصالت بیشتری پیدا میکنه. و من در ادامه، حالا ببینیم چقدر میرسیم، در جلسات بعدی حتما در این مسیر گام خواهم برداشت که تجربیات در اون مسئله ریلیشنال در نسبت ما و عالم تغییر ایجاد میکنه، نسبت ما و عالم تغییر ایجاد میکنن که به این بحث خواهم رسید. این دوگانه رو در هر صورت ما در روانشناسی داریم، این دوگانه رو ما در روانشناسی به شکل‌های مختلف داریم، از جمله همون نگاه خودآگاه ناخودآگاهی که فروید مطرح میکرد. و خودآگاه یک توجهی به بیرون داره و مسائل رو تنظیم میکنه و ناخودآگاه اون احساسات و جریاناتی هست که به لحاظ احساسی و هیجانی در ما بروز میکنه و ما گاهی از اون تبعیت میکنیم، گاهی هم سرکوبش میکنیم. در روانشناسی های اخیرتر ما دوگانه رو به شکل های دیگری میبینیم، مثلا نگاه دوگانه آنالیتیکال اینتویتیو، یعنی تجزیه تحلیلی و شهودی. یعنی ما بازی نگاهی داریم که مثل نگاه کامپیوتریه، خیلی لاجیک داره، خیلی الگوریتم داره و یک ماشین میتونه این رو بفهمه، یک کامپیوتر میتونه این رو درک کنه و بر اساس اون مسئله حل کنه. و بعد یک نگاه اینتویتیو داریم، یک نگاه شهودی داریم. مثلا شما میرید در یک فروشگاه خرید کنید، 10 تا آیتم رو انتخاب میکنید و همینجور به طور شهودی میگید که این گرون خواهد شد، من الان 2000 دلار اینجا باید بذارم بیام بیرون. بعد میرید میذارید جلوی اون فردی که داره حساب میکنه، اون برای شما دونه دونه میزنه تو ماشین و متوجه میشید که نه، مثلا یه عدد مشخصی شد 1100 دلار مثلا. و اونجا اون دومی میشه یک تفکر آنالیتیک یا تجزیه تحلیلی، اینکه دونه دونه این محاسبات رو انجام میده و یک نتیجه دقیقی رو برای شما ارائه میده. ببینید این دوگانه ها توی روانشناسی وجود داره. اما اینکه چقدر این رو باید اکستریم کنیم، اینکه چه مقداری باید این رو تا آستانه پیش ببریم و این دوگانه رو از هم جدا کنیم که ما یک نگاه عقلانی داریم که عالم رو میکاوه و یک نگاه های احساسی و غلیانات درونی داریم که اینا ایمپالسه، حالا در یه نگاه های اصلا ایمپالس های کوره، یک سری ایمپالس، یک سری تکانه های کوره، در یه سری نگاه های دیگه نه، اینا مثلا کارکردهای مشخصی داره، انقدر منفی نیست. ولی این دوگانه رو تا چه حدی باید جدی گرفت و تا چه حدی میشه این رو متفاوت نگاه کرد، اینم از مزامینیه که من در جلسات آینده راجبش صحبت خواهم کرد. خب من که مقدمات بحثم رو گفتم، برسم به اینکه یه مقدار ساختارمندتر بیام بحث رو آغاز بکنم و چند دقیقه ساختار کلی بحث رو برای جلسات بعد بچینم تا بریم جون. خب اول عرض کردم که بحثی که ارائه خواهد شد مناسبت داره با کتاب Varieties که اینجا دیدید و این در مجموعه روا ارائه شده. عرض کردیم که از نگاه فلسفی و روانشناختی خواهیم پرداخت به موضوع و بله به طور عمومی یک نگاه تقلیل گرایانه‌ای وجود داشته به این تجربیات دینی و تجربیات روحانی که وقتی شما از نگاه علمی به مسئله نزدیک بشوی به این نتیجه میرسید که این تجربیات ماحصل یه سری اتفاقات و فعالیت ها و فعل و انفعالات هست که در مغز است اتفاق میفته و بنابراین اصلا نمیشه این رو زیاد جدی گرفت. خب میدونیم یه بخشی از دانشگاهیان و اهل علم اینطور فکر میکنن که به اونها تقلیل گرا گفته میشه، ولی یک بخشی هم که اتفاقا خیلی صحبت‌های قابل تأمل و مهمی رو گفتند، اونها رو میشه بحث کرد و راجبش فکر کرد که چرا ما نباید تقلیل گرایی باشیم و مشکلات نگاه تقلیل گرا کجا هست. پس اینجا یک تنوع و تکثر آرا وجود داره. دوباره عرض کنم که 30% افراد تجربیات روحانی و عرفانی و دینی رو تجربه میکنن بر اساس آماری که ما داریم. از لحاظ روانشناختی این تجربیات ربط دارند به یک جنبه شخصیتی به اسم openness to experience، یعنی گشودگی به تجربه. گشودگی به تجربه همون عاملی است که مرتبط با خلاقیت هم هست، مرتبط به این هست که شما چقدر راحت باشید که موضوعات رو دگرگونه ببینید، یک چارچوب های جدید فکری رو بپذیرید، باش مشکل نداشته باشید، باش راحت باشید. مثلا در محل کار اگر یک کار متفاوتی رو از یک رویکرد متفاوت برای شما آوردن، چقدر شما راحت باشید که چارچوب نگاهتون رو عوض بکنید و با یک نگاه جدید اون مسیر رو طی کنید و اون کار رو انجام بدید. خب پژوهش نشون داده که افرادی که در این زمینه شخصیتی بالاتر هستند تجربیات روحانی بیشتری رو هم تجربه میکنن. خب برسیم به خود این تجربیات. عذر میخوام. از جنبه های مختلفی اولا این پدیده باید توضیح داده بشه. یعنی فکر میکنم این دو جنبه هست که در بحث من و امید جان شکل خواهد گرفت. یکی این که تبیین بتونیم بکنیم که این تجربیات از لحاظ مثلا پدیدار شناختی چطور هستن، از لحاظ عصب شناختی چطور هستن، از لحاظ علوم شناختی چه توضیحاتی میشه براشون داد. جنبه دوم اینه که چقدر جاستیفایبل هستن، چقدر موجه هستن، چقدر اصالت دارن، چقدر از لحاظ فلسفی میشه اونها رو مبنا و پایه اعتقاد قرار داد و در زندگی جدی گرفت، در زندگی اونها رو جدی. خب من شروع میکنم یک مقداری از همین شناخت این پدیده جلو میام تا ببینیم تا به کجا میتونیم تو این جلسه برسیم. یکی این که وقتی افراد این تجربیات رو میکنن میگن که خیلی ریل و واقعی بود. یعنی این تجربیات اسمشو بذاریم رازآلود یا بگیم روحانی، به طور عام بگیم تجربیات روحانی. مثلا مثال میزنم، شما اگر تجربیات سایکودلیک رو اون کسانی که دارند که در واقع روانگردان ها هستن، یه بخشی از اونها تجارب روحانی میکنن، کسانی که در واقع عبادت میکنن یا مدیتیشن میکنن اونها به تجارب روحانی دست پیدا میکنن. وقتی این تجارب رو میکنن که مثال هاش هم من با امید جان زدیم، اینا میگن خیلی واقعی بود، خیلی واقعی بود، از این زندگی، از این روزمره، از این زندگی عادی واقعی تر، واقعی بود. خب این عجیبه که ما مثلا وقتی یه رویا میبینیم که یه altered states of consciousness هست، یک حالت تغییر یافته آگاهیه، وقتی برمیگردیم و بیدار میشیم میگیم اون خواب واقعی نبود، به این معنا که همخوان نیست با فهمی که ما از عالم داریم. عالم برای ما یک فهم پذیری داره دیگه، یک انسجام کلی داره دیگه، کلیتش منسجمه که ما ازش یه درکی داریم. خب یه درکی داریم، بالاخره درک اسکیمایی از عالم داریم که امور چگونه هستند و فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و خورشید طلوع میکنه و من مثلا سراغ شغلم میرم الاخ. و وقتی خواب میبینیم بیدار میشیم، اون خوابه اصلا یه چیزیه که کاملا هیچ ربطی به این کلیت و انسجام یک پارچه نداره. ولی جالبه این تجربیات خیلی عجیبه، وقتی که فرد تجربه میکنه بیرون میاد، همه اون انسجام قبلی رو میگه به نظر ریل نبود، اون تجربه ریل تر بود، اون تجربه واقعی تر. و این ریل بودن و واقعی بودن از چیزهاییست که به لحاظ روانشناختی برای ما خیلی حائز اهمیت. اون ریلونسی که سقراط میگفت، اموری که برای ما ریلونس داره، ربط داره، اهمیت داره، ما دنبال اینا را میافتیم، اینا برای ما بسیار اهمیت داره. حالا مثالهایی رو خواهم زد که یعنی چی وقتی ریله ما از لحاظ روانشناختی به دنبالش را میافتیم. بنابراین اینجا مهم میشه، اینجا روانشناسی که اصلا ممکنه بیدین باشه، موضوع براش بسیار اهمیت پیدا میکنه، چه اتفاقی افتاد که فرد یک تجربه رو ریل تر میبینه. و بعد یه موضوعی به اسم آنتو نورماتیویتی، یعنی شروع میکنه زندگیشو عوض کردن، یه چیزهایی رو حذف کردن، یه چیزهایی رو اضافه کردن، یه روابطی رو حذف کردن، یه نگاههایی رو عوض کردن، به این میگن آنتو نورماتیویتی، یک تغییرات عمده‌ای رو در زندگیشون به وجود میاره. و این تغییرات عمده‌ای که به وجود میاره، جالبه، باز پژوهش‌ها نشون میده که زندگی رو به سمت مثبت سوق میده. حالا شما هر سنجه‌ای رو بذارید، معناداری زندگی بذارید، رضایت از زندگی بذارید، یا در واقع well-being رو بذارید، از همه این جنبه ها زندگی افراد بهتر میشه وقتی که این تجربه ها رو، یا مثلا ترس از مرگ پایین میاد، اگر مشکلات تروماتیک داشتن این تجربیات رو اونها اثر میذاره که اونها رو حذف میکنه، کم رنگ میکنه. پس این میشه آنتونورماتیویتی و موضوعی که به روانشناسی این تجربه رو پیوند میده، روانشناسی انسان این تجربیات رو پیوند. خب یه دلیل دیگه که چرا مهمه که بپردازیم به این موضوعات این است که شما قلب و مرکز بسیاری از سنت های عرفانی رو نگاه میکنید، این تجربیات رو میبینید، از سنت های بودایی و داویزم و سنت های عرفانی خودمون مثلا صوفیزم و در سنت مسیحی یهودی هم میبینید که این تجربیات اصل و اساس داستان هست، پس اهمیت پیدا. یه موضوع جالب دیگری هم اضافه بکنم به بحث این هستش که این تجربیات وقتی که افراد ازش بیرون میان احساسشون این هستش که یه واقعیتی رو درک کردن، حالا هر گونه که این رو توضیح بدن، واقعیتی رو درک کردن که از زندگی عادی فراتر میره، ترانسندنت، فراتره. یعنی باز به همین نکته داره اشاره میکنه که من یک ذهنیت کلی نسبت به عالم دارم، یه نحوه زیست خاصی دارم، یه جهتگیری در عالم دارم. وقتی از اون تجربه برمیگردم خیلی از اینها دستخوش تغییر میشه، یعنی اینکه من عالم رو دارم دگرگونه میبینم، یعنی یه تفاوت بارزی در نگاه من ایجاد شده. و وقتی که ازشون بپرسی در کلمات بخوانی رو توضیح بدن، توضیحشون این خواهد بود که من یک امر ترانسندنت، یک امری که فراتر از اینیه که ما به طور معمول درک میکنیم، اون رو تونستم درک کنم. و وقتی که توضیح میدهند در نهایت یک جنبه سلبی داره، یعنی میگن اینم نه، اونم نه، اونم نه. خیلی جالبه که دو چیز رو میگن از اون فراتره، از زمان فراتره و از مکان، که اینها بنیانهای زندگی معمولی روزمره ماست دیگه، زمان و مکان این بستر زیست زندگی روزمره است. اونا میگن ما از زمان یه چیز فراتری درک کردیم، مثلا یعنی وقتی میخوان توضیح بدن میگن که اون حقیقت از زمان فراتر میره و از مکان هم فراتر میره، که فراوردش میشه عالم روحانی دیگه، یک عالمی که قابل دیدن نیست ولی یک عالمی است که بعدم میگن در بطن همین عالم است. ولی من میخوام این نکته رو بگم که جنبه سلبی داره این توضیح، یعنی میگه از این فراتر، این نیست، چیز دیگری است، این نیست، فراتر از این است، آن که من درک کردم فراتر از این است. و اینم هستش در این تجربه. خب این تجربیات موضوع دیگه که راجبشون هست این است که ineffable یا غیر قابل توضیح هستن. معمولا افراد میگن نمیتونم بگم، نمیتونم بگم، قابل بیان نیست، گرچه میشه از استعارات استفاده کرد، از شعر استفاده کرد، ولی عموما قابل بیان نیست. گفتم از جنبه های سلامت روان و معنا و رضایت زندگی افرادی که این تجربیات رو دارند رشد پیدا میکنن و بالاتر میرن. و همونطوری که عرض کردم ما در دو جنبه در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، که یکی دیسکریپتیو و یکی پریسکریپتیو، یکی توضیحیه یکی تجویزی. توضیحی این است که ما باید بتونیم بگیم که از لحاظ مکانیزم های مثلا شناختی، از جنبه پردازش های اطلاعاتی، از جنبه نوروساینس، از جنبه در واقع فنومنولوژیکال و پدیدارشناختی بتونیم این رو توضیح بدیم، و بعد برسیم به این که چه مقدار اینها اصالت دارند و موجه هستند که آدم بتونه اونها رو پی بگیره. خب من فکر میکنم تا اینجا کفایت میکنه فقط مقدمه ای بگم از اون چه که در روی کرده پدیدارشناختی به این تجربیات جالبه. یک دستبندی سگانه وجود داره: جهان، فرد و ارتباط. یعنی درک فرد از جهان در اون تجربیات چی بوده، درک فرد از خودش چه تغییری کرده و چی بوده در اون تجربیات، و درک فرد از ریلیشن و ارتباط بین این دو، بین جهان و خود، چی بوده و چه تغییری کرده. همونطور که گفتم چون این دوگانه درون و بیرون اینجا یکم دستخوشه تغییر میشه، و مخصوصا در نگاه های این بادید کاگنیشن، شناخت بدنمندانه و انواع نوینگ هایی که ما داریم، انواع دانستن هایی که در وجود ما هست، این دوگانه درون و بیرون در سکوچ تغییر میشه، یعنی متفاوت دیده میشه. همونطور که گفتم مثلا این خودکار گرفتنی است، به نوعی داره به ریلیشن، به ارتباط بین من و محیط اشاره میکنه به نحوی خاص. و این سگانه رو وقتی بررسی میکنیم که تجربه از جهان، تجربه از خود، تجربه از ارتباط بین این دو، این رو وقتی بررسی میکنیم جنبه های جالبی از این موضوع پیدا میشه که به خاطر همین ما به جنبه پدیدارشناختی موضوع خواهیم پرداخت. خب یه ذره میدونم چیز شد، پراکنده شد، ولی فکر میکنم که یه مقدمه دست کم گفتیم از اینکه در جلسات بعدی چه خواهیم گفت.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی ازتون یاد گرفتم و خیلی مفید بود برام. یه سری نکته من داشتم درباره، در واقع نکاتی که شما درباره صحبت‌های دکتر کشمیری فرمودید. یکی این که عصب شناسی تجربیات روحانی در واقع خیلی چیز جذابیه، و قسمتی که اشاره کردید وقتی کنترل لوب کلن قسمت چپ مغز نیمکره چپ از روی نیمکره راست برداشته میشه، یه سری کیس هایی بود که من خودم خونده بودم و کلن راجب تشنج سر و چیزهای این شکلی که مثلا افراد ممکنه کسی که آتئیست باشه مسیح رو ببینه یا مثلا نوری که به سمتش حرکت میکنن و چیزهای این حالتی که خودش خیلی جذابه و حس میکنم یه دنیایی که میشه راجبش حرف زد. و مبحثی که فرمودید انسان کم کم مرکزیت خودش رو از جهان از دست داد، بعد از روی کره زمین هم از دست داد و دید در نهایت که مرکز خودش هم حتی نیست. این خیلی جذابه اگه بخوایم اینطوری نگاش کنیم. و در ادامه هم که درباره اینکه تجربیات دینی یه سری ویژگی ها دارن فرمودید، اینکه واقعی هستن، میتونن زندگیمون رو بهبود بدن و باعث حتی سلامت روان و رشد افراد بشن و توی قلب مذهب ها هستن و از زندگی عادی هم فراتر میرن و افراد نمیتونن اینها رو توضیح بدن، شاید بتونن از استعاره ای شعری داستانی چیزی استفاده کنن ولی نمیتونن مستقیم توضیحشون بدن. این نکاتی بود که برای من خیلی جذاب بود و خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشین، سلامت باشین. بله، حالا انشالله جلسات بعد همین مسیر رو میریم جلو و همین نکات رو بیشتر بس.
خب ما برمیگردیم به دکتر کشمیری، اگه نکته ای هستش و بحثی هستش که دوست دارید در واقع اضافه بکنید ما در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم از بحثای سعید عزیز و همچنین شما خانم درویشی. اتفاقا یک سری ملاحظات هم درباره نکته پایانی شما دارم که به نظرم مربوط هست به بحث من. من در بحثام وقتی که صحبت کردم بیشتر صحبتام ناظر بر تجربیات دینی بود. بعد نیست یک توضیح راجع به این بدم که در عرف فیلسوفان پیش از آلستون که در واقع فیلسوف معاصر ما هست، تقریبا میشه گفت قوی ترین فیلسوفی که تجربه دینی رو معنی خاص کلمه اومد از نظر فلسفی و جدی جلو ببره، تجربه دینی و عرفانی رو متفکران با هم به کار می بردن. مثلا شما توی کتاب همین The Variety of Religious Experience ویلیام جیمز، کتاب شلایر ماخر، اینها وقتی حرف می زنن میگن تجربه عرفانی دینی یا حتی میگن تجربه عرفانی و مثال ها و نمونه هایی که میارن بعضیش عرفانیه بعضیش دینیه. حالا میشه راجع به این البته صحبت کرد و به نظرم بعدی چه اشاره به این داشته باشن که ما در تجربیات دینی اون کسرت و اون غیریت میان فاعل شناسا و متعلق شناسا حفظ میشه. در تجربه دینی شخص با یک امر متشخصی وارد ارتباط میشه و همچون تجربیات حسی سه رکن اساسی رو داره: فاعل شناسا یا همون مدرک، متعلق شناسا یا همون مدرک، و پدیدار یا ارتباط من با اون فاعل شناسا با اون متعلق شناسا به نحو پدیدار شناختی که میشه رکن سوم. در اینجا این سه حیث از هم جدا میشه و همین خاطر تجربه دینی رو به یک معنا تجربه غیریت هم میخوانند که یک فاصله وجود داره. اما در تجربه عرفانی در عرف فیلسوفان جدید دیگه اینا تمایز میذارن، گذشتگان تمایز نمیذاشت. در تجربه عرفانی به معنای اخصش اینجا ما یک تجربه وحدت داریم، گویی من و عالم وارد یک یگانگی شدیم. دیگه من تمایزی میان خودم و دیگری نمیبینم. یاد بیاریم ندای و فریاد اناالحق حلاج رو، و اینجا تمایزی وجود نداره. یا در حتی برخی تجربیات عرفانی که به نحوی اصطلاحا ارجاع میدن تعبیر پیور کانشسنس رو به کار میبرن، آگاهی ناب. گویی در اینجا من حتی متعلق شناسایی هم نداره موضع من در یک حالت عمیق آگاهی هستم، پیور کانشسنس، و اینجا هیچ حیث التفاتی وجود نداره. حالا اینکه این چه هست و آیا میشه چطور میشه راجبش صحبت کرد بحث دلانگیزی داره، ولی من الان واردش نمیشم. این تعبیر جدید هم اضافه بکنم، برخی متفکران برای تمایز میان تجربه دینی و عرفانی تعبیر جالبی به کار بردن. در تجربه دینی چنین گفتند که تجربه دینی تجربه چیز یگانه است، در تجربه عرفانی تجربه یگانگی چیز هاست، تجربه وحدته. در اولی من وارد رابطه بینافردی میشم، کسرت توشه، و البته اون یک چیز یگانه است که اون خداونده به معنای خاص کلمه، یک امر قدسی که در یک وضعیتی، حالتی، نشانه ای، پیامی وارد ارتباط با من شده. ولی در تجربه وحدت اینجا اون حیث التفاتی، این که اون باور من، تجربه من اشاره داشته باشه دقیقا به یک امر مجزایی از عالم چنین نیست. در بحث من اختلال حادی ایجاد نمیکنه که فعلا تجربه دینی عرفان رو با هم به کار ببرن، ولی در جاهایی مخصوصا خودم اشاره خواهم کرد که بخوام راجع به تجربات دینی من یا اخص کلمه استدلال ها رو بررسی بکنم، بحثم رو محدود خواهم کرد به تجربیات دینی، که البته بحثای سعید عزیز حتما به کار ما خواهد آمد، چون اینها هم پوشانی های جدی با هم دیگه دارن. نکته دیگه هم بعد نیست بهش اشاره بکنم درباره این که ما در جلسات آینده که میخوام چی بگیم، یعنی من در واقع همت و تمرکزم رو باید روی چه بذارم. بحث اصالت تجربه های دینی هست. ما به لحاظ پدیدار شناختی یا گزارش های فراوانی که از این تجربیات دینی، معنوی، عرفانی میشه، که به قول آقا سعید عزیز بالای 32% آدم ها تجربه میکنن و کم و بیش هم با ورژن های خفیف دیگری و انواع دیگری از تجربیات دینی معنوی بسیاری از، یعنی عدد میشه بالاتر هم برد اگر نظام نشانه ای رو جدیتر بگیریم، کمان که برخی متفکران گفتن و شهود دینداران و افرادی که صاحب تجربه معنوی هم هستن گواهی میده که پیام هایی رو حس کنن یا عالم رو دلالی ببینن، یعنی داره خبری به من میده، این اتفاق نشانه ای بود، میشه اعداد بالاتر بود. اما ما چون میخوایم بس جاپامون رو محکم بذاریم، فعلا به همون چیزهای تجربی، اون گزارش تجربی خاص که در واقع خبر از یک در واقع استعلای از جسم، خبر از یک تجربه معنوی خاص میدن اکتفا میکنه. پرانتز رو بخوام ببندم، این نکته رو اضافه بکنم که منظور من از اصالت تجربه دینی چه هست. سوای این تجربیات که گزارش شد همچنان سوال وجود داره، همونطور که آقا سعید هم اشاره کرد، که اون جنبه هنجاری نرمتیوش و اون جنبه تجویزیش چه هست. باشه ما پذیرفتیم این گزارشات رو، آیا این گزارشات توهمی نیستن؟ آیا خبر از روان رنجوری یا انواع عقده های مختلفی که میشه برشمرد آیا مسئول فرافکنی ما نیست؟ آیا اینها تلقین باورهای فرهنگی ما نیست؟ آیا ناشی از در واقع فرافکنی ما نیست؟ من دارم اصطلاحات مختلف رو که استفاده میکنم میگم. کسانی که قائل هستن که این تجربیات بر فرض که گزارش ها صحت هم داشته باشه، اوکی ما اینو میپذیریم، اصالت ندارد، اینها معتقدن که اینها این تجربیات هیچ نسبتی با امر واقع ندارد. حالا امر واقع رو من ناچارم مبهم بگذارم، چون سعیدم بهش اشاره کرد، ولی به یک معنای نچندان دقیق لااقل میشه این رو گفت که لااقل یک جهتگیری به عالم خارج، ولو ریلیشنال، حالا من چون فیلسوفان از این تعبیر به کار نبردن، ولی ولو نسبی و ارتباطی. کسانی که میگن اصالت نداره، میگن یه تجربه هست و کاملا شخصیه، کاملا درونیه و هیچ ربط و نسبتی با عالم واقع نداره. و کسانی که معتقدن که این تجربیات اصالت داره، معتقدن که نه، این چه حالا ریلیشنال بگیم که موضع خفیفتری هست و چه کاملا یک حیث التفاتی داره در راجع به جهان خارج از من حرف میزنه. دقیقا همچنان که من دارم این برگه رو میبینم، اون تجربه دینی هم که دارم بلاز معرفت شناختی باش روبرو میشم، خبر از یک امر خارجی داره من میده، فقط پدیدار شناختی نیست، فقط در اینجا در ساحت ذهن باقی نمیمونه و داره خبر از عالم واقعی میده. اتفاقا یکی از چالش ها که شما به جالب بود اینو گفتید به یادم اومد، چالش کلاه آزمایش کورن هست، بهش میگن God Helmet. این کلاه که به کلاه خدا یا حتی برخی بهش میگن کلاه تجربه دینی موسوم هست، توسط مایکل پریسینگر در واقع ابداع و طراحی شده و تأثیری که این کلاه روی در واقع کسانی که تجربه کردن میذاره اینه که یک اتفاقات ناشی از به خاطر تحریک برخی از نواحی مغزی، افرادی که تجربیات دینی معنوی دارن که محصول در واقع تحریک نیمکوری راست مغز هست، و این خودش یک چالش شد که اگر راحت میشه آدم ها با این کلاه تجربه دینی تجربه دینی داشته باشن، پس نکنه کلا همین چیزا رو حواس و اعتبار خاصی نداره. این اشکال و اشکال‌های مشابه در واقع موضوع بحث من خواهد بود که آیا میشه ضمن پذیرش تدوین‌های عصب شناختی، ضمن پذیرش تجربیات آزمایشگاهی شبیه همین کلاه خدا یا کلاه تجربه دینی و امثال هم، و آغشتگی این تجربیات به عواطف و احساسات و فرهنگ و زمینه و زمانه ما، آیا میشه از اعتبار و اصالتشون حرف زد؟ من سعی میکنم استدلالهایی که به سود و در دفاع از این موضوع هست رو تقریر و تشریح کنم و احتمالاً اشکالاتی که بعداً به این موضوع وارد خواهد شد رو من در قسمت پرسش پاسخ بهش پاسخ بدم.
خیلی متشکرم از شما، از نکاتتون استفاده کردیم دکتر کشمیری که درباره در واقع اصالت تجربه دینی برامون صحبت کردید. اگر دکتر گرمرودی نکته‌ای دارن لطفاً بفرمایید، اگر هم که نه ادامه مبحث رو در جلسات بعدی صحبت کنیم.
نکات خوب امید جان من رو باز یاد یه نکته دیگه انداخت، شاید ما اینجا اختلاف نظر هم داشته باشیم، این رو باید گفتگو بکنیم. این است که من در تبیینی که ارائه خواهم داد بر اساس این بادی کاگنیشن یا شناخت بدن مندانه، تمرکزم بر انواع دانستن‌ها، انواع دانستگی‌ها هستش که مثلا خردمندی و ویزدم هم یه در واقع نقشی اینجا ایفا خواهد کرد که توضیح خواهم داد، که این در واقع متفاوته از اون یک نوع دانستگی که ما بهش میگیم دانستگی علمی، که شما یه سری فکت دارید بیرون و اون فکت ها رو بر اساسشون یه سری پروپوزیشن یا گزاره شکل میدید و خلق میکنید، دانستن گزاره ای که اویدنس بیسه، که بر اساس فکت هاست. من بحثم بر این خواهد رفت که شاید هم بشود استدلال کرد که ما یک فکت هایی از عالم رو در اون تجربیات در میابیم آنگونه که دانستگی علمی اقتضا میکنه، یعنی ما فکت میفهمیم آنچنان که عالم بیرون رو میبینیم فکت میبینیم. من با اون زیاد کاری ندارم. در استدلال من به جنبه های مختلف دانستگی که مثلا پرسپکتیو ما با عالم یه نوع دانستگیه، چه تبیینی از این وجود داره، مثلا این بادی کاگنیشن شناخته بدن مندانه چه تبیینی از این به دست داده که ما پرسپکتیومون با عالم عوض میشه. اون فیلم معروف عباس کیارستمی طعم گیلاس که تمام فیلم میخواد تاکید کنه که شما در آخرش اون تغییر نگاه رو دارید. خب کاگنیتیو ساینس یا علوم شناختی به ما چی میگه و انواع نوینگی که ما داریم، مثلا چیزی که همه دیگه بهش اذعان دارن این دو گونه از نوینگ و دانستگی، نوینگ وات، نوینگ هاو. نوینگ وات یعنی که همون دانستگی علمی که اصری فکت وجود داره و من نسبت به اونها دانا میشم، و نوینگ هاو ما داریم که چگونگی امور رو ما میدونیم. مثلا دوچرخه سواری ما میدونیم چگونه دوچرخه سواری کنیم، ولی یک نوینگ به یه معنا. حتی موسیقی یک جزو نوینگ داره، موسیقی که مثلا شما توی یک سکانسی از یک فیلم اگر تغییرش بدین اصلا معنای اون سکانس عوض میشه. وقتی معنای سکانس عوض میشه یعنی یک جزو دانستگی داشته این موسیقی که تغییرش معنای سکانس رو عوض کرده، یک جزء دانستگی. این دانستگی ها رو چی میشه بهشون گفت، چی میشه در موردشون گفت، و اینکه چه تبیینی به طور علمی میشه به دست داد از اینکه در تجربیات روحانی این مکانیزم ها چگونه تغییر پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از نکاتتون، استفاده کردیم و اگر دکتر کشمیری نکته ای دارم بفرمایید.
خیلی متشکرم. بله خیلی خوب شد که این اشاره رو هم سعید عزیز داشت. اتفاقا اون بحثی که من میخوام پیش برم بخشیش همپوشانی داره، همپوشانی جدی اتفاقا با این مسیر سعید جان داره. در واقع ما از دو طریق میتونیم درباره اصالت تجربیات دینی دست کم، دو طریق دست کم صحبت کنیم. یکی نسبت اینها با امر واقع هست که خیلی ساختار مشابه تجربیات حسی داره، اصطلاحاً همساختی داره با تجربیات حسی، و نوع دیگه همونطور که سعید جان گفت بیشتر از جنس امور غیر گزاریه، نان دوگزاستیک بیلیفه، یک باور، یک در واقع باور غیر گزاریه، چیزی شبیه فهمه. من اتفاقاً یک بخش مهمی از بحثم در جلسات آینده میخوام راجع به این صحبت کنم. یکی پاسخهایی که از همساختی تجربیات دینی معنوی با تجربیات حسی حرف میزن و این چنین دفاع میکنن و این خیال خیلی ها رو تا حدی که مزاق و مزاج علمی هم دارن ممکنه راحت کنن، اگر البته استدلال موفق باشن، و دیگری همساختیش با تجربیات زیبایی شناسانه. و اتفاقا فیلسوفان مهمی درباره همساختی تجربیات دینی با تجربیات هنری حرف زدن. خود جیمز راجع به این بحث کرده، خود شرماخه، اینا در واقع بذرهای این بحث رو در واقع جیمز و شرماخه مطرح کردن. بعدا اتفاقا اون بحثی که من خیلی روش میخوام تمرکز کنم از فیلسوف مهم به اسم گری گاتینگ هست. این اتفاقا میگه هم با باید از همساختی تجربیات دینی با تجربیات زیبایی شناختی هنری حرف بزنیم، و در اونجا قصه قصه متفاوته. اونجا نمادها، تمثیل ها، استعاره ها مهم هستند و ما با یک امر فکتوال مستقل جدایی روبرو نیستیم، مخصوصا که خود فاعل شناسا اینجا درگیره و خودش جزء فرایند فهمه. من نمیتونم همینطوری بایستم و یک فهم زیبایی شناختی گیرم، باید کاری کنم. و حالا راجع به اینکه باید چه کار کنم و این نحوه و نوع فهم چه هست، داستان دلانگیزی داره که امیدوارم که در جلسات آینده بتونم بهش بپردازم.
خیلی هم عالی، امیدوارم که این اتفاق حتما بیفته.
منم ممنونم از مدیریت خیلی خوب شما، نکات خوبی که مطرح کردید، از سعید جان. امیدوارم که راجع به بحثی خودم میگم باعث ملالت عزیزان و شما نشده باشه.
قطعا این مباحث هم برای من هم مخاطبای صدانست قطعا خیلی جذابه. مرسی ازتون، ممنون که بودید و نکات ارزشمندی رو برامون بیان کردید و امیدوارم توی جلسه های بعد هم در خدمتتون باشیم و از دانشتون استفاده کنیم. خسته نباشید و خدا نگهدارتون.